أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على محمد وآله الطاهرين. نتیجه فرمایشات مرحوم علامه رضوان علی در بحث ربایی که دلالت داشت بر نحوه مخالفت یهود با پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله و قبل از آمدن حضرت طلب فتح میکردند بر کفار، به نوید آمدن آن حضرت که در یه روایت این بود که از خدای متعال طلب فتح میکردند و بر علیه کفار نفرین میکردند و دعا میکردند و از خدای متعال طلب فتح میکردند که خدایا ما به واسطه نبی امی از تو نصرت میطلبیم. فرمودن که هر دو روایت صحیحه. طلب فتح بر کفار میکردند و این طلب فتح رو هم از خدای متعال میخواستند، که از خدا طلب میکردند که آن حضرت رو برساند تا از این طریق بر کفار پیروز بشن. اون وقت بعضی ها این روایت رو به این جهت رد کردن که اشکال داره انسان به حق غیر خدا خدا را قسم بدهد، چون غیر خدا بر خدا حقی ندارد. ایشون هم در بحث تفصیلی علمی بیان فرمودند باید ما درست بحث رو پیش بکشیم. اولا معنای حق به معنای ثابت است و از دیدگاه قرآن آنچه را که ثابت مطلق است خدای متعال است و آن چرا که به خدای متعال نسبت داره، چه موجودات چه امور تشریعی، آنها هم حقند به حقیت خدای متعال. لذا ما حقی جز از این طریق نداریم. قرآن کریم می‌فرماید الحق من ربک فلا تکونن من الممترین. اگر انسان ها در سطح جامعه بر یکدیگر حقی دارند، این به لحاظ ایجاد خدای متعال است ایشان را که این گونه آفریده. اینها مقتضیاتی دارند، این مقتضیات ایجاب میکنه که جامعه تشکیل بشه، برای قوام جامعه این قوانین لازمه. پس در حقیقت برگشت این حق به ایجاد الهی. و همینطور هر چیزی که بر کسی یا جامعه حقی باشه، این برگشتش به جعل الهیه. بنابراین اگر خدای متعال خودش برای موجودی بر خودش حقی را قائل بشه، ما باید اون را قبول بکنیم. او که از خدای متعال که بالاتر که نیستیم. بنابراین در این آیات که ایشون ذکر کردن و آیات دیگری هم در این زمینه هست، خدای متعال برای بندگان مرسلش، برای مؤمنین، بر خودش حقی قائل شده است. یعنی بیان کرده که من برای ایشان یک کارایی را انجام میدم، مؤمنین رو نجات میدهم. و مرسلین رو نصد میدهیم، ان الله لا یخلف المیعاد، راوی هم خدا وعدش رو تخلف نمی کنه. این که وعده میدهد، این وعده در حقیقت یک معاهده است که طرف مقابل یک حقی به گردن من داره اگر او این وظیفه‌شو انجام بده. انا لننصر رسولنا والذین آمنوا. خب اینجا میگه که اون رسولان در مسیر رسالت ثبات قدم دارن، مؤمنین هم در مسیر رسالت ثبات قدم. وقتی که این شرط باشه، من این جزا رو بر خودم متعهد شدم. اینجا چه اشکال داره؟ به لحاظ این حقی که خدای متعال خودش بر خودش برای دیگران قرار داده است، ما هم به اون حقی که خودش برای دیگران قرار داده است خدا را بخوانیم، خدا را قسم بدهیم. چون قسمهای قرآن یا به خود خداست، یا به اوصاف جمال و جلالشه، یا به مخلوقاتشه که به او نسبت دارند، پس به موجود شریفیه. حقی را هم که خدای متعال برای کسانی قائل شده است، یک شرافتی برای اونها قائل شده، پس اشکالی نداره ما به جهت شرافت این شخص از خدای متعال تقاضایی داشته باشیم. این تقاضا هیچ شرکی نیست. این یک استدلال قرآنی عقلیست بر این که ما طریقه توحید را از قرآن و روش خدای متعال استفاده بکنیم. بله اگر حقی باشی که خدای متعال قائل نشده به کسی، ما اینگونه خدا را قسم بدهیم، خدای به حق کفار بر خودت این کار رو هم بکنم، یه سن شرافتی نداره. اما به اون موجودی که قسم میخوره، حقی قائل شده که باید از او اطاعت بکنن، از او تبعیت بکنن، اطیع الرسول فتبعونی و امثال این تعبیرات که بیانگر عظمت رسولان و اولیاء الهی است که خدا این عظمت رو داده، هم قسم خوردن به اونها اشکال نداره و هم که خود خدا قسم خورده لامرکه، هم از خدا چیزی خواستن به جهت حق ایشان. خب میفهمند که بعد از بیان این آیات مرحوم علامه که کان حقا علینا ننجل مؤمنی ولقد سبقت کلمتنا لعبادنا المرسلین انهم لهم المنصورون، یعنی نصرت برای ایشان تثبیت شده. این تثبیت نصرت برای ایشان به طور مطلقه، میخواد که من نسلو کما تلا اطلقون غیر مقید به شیئه، مقید به چیزی نیست. فل انجا حق للمؤمنین علی الله، تعبیرات رو باید خوب دقت داشته باشیم. اینجا للمؤمنین برای نفع من که عهده‌دار باشه، علا آورده میشه علی الله که در نظرها هم باید این گونه گفته بشه. مفادش یک عهده‌داری رو بیاره، نذر و عهد و قسم. و نصر حق للمرسل علی الله تعالی وقد شرفه الله تعالی، خدای متعال این حق را مشرف و عظمت داده. حیث جعله له، خدا این حق رو برای او قرار داده. فکان فعلا منهو منصوبا الی، یک فعلی از نهای خدا منصوب به خدا، مشرفن به صاحب تشریف شده است به واسطه حق خدا، ایجاد خدا. فلا مانع من القسم بهی علیه تعالی، به این حق ما قسم بخوریم بر خدا. و هو الجائل المشرف للحق و المقسم به کل امر شریف. خدا جائل مشرف حق است و قسم خورنده به هر امر شریفی. بنابراین اذا عرفت ما ذکرناه علمت ان لا مانع من اقسام الله تعالی به نبیه صلی الله علیه و سلم. و قسم بخوریم خدا را قسم بدیم به پیامبرش، او به حق نبیهی و کذا اقسامهی به اولیائه طاهرین او به حقه. فقد جعل لهم على نفسه حقا ان ینصرهم. خدا برای ایشان بر خودش حقی را قرار داده است که ایشان را یاری بکنه در صلات سعادت به کل نسل مرتبطن بها، هر نسلی که مربوط به سعادت باشه. و اما قول القائل لیس لأحد علی الله حق فکلام واهن، کلام سستیه. بله احدی بر خدای متعال از ناحیه خودش حقی نداره، درست، اما از ناحیه که خود خدا قرار داده باشد نه. لیس علی الله حق یثبته علیه غیره، که غیر خدا بر خودش بر خدای متعال ثابت کرده باشه. فیکون محکومن، خدا محکوم باشه به حکم غیره. مقهورن، به قهر سباه. ولا کلام لعدن فی ذلک، ما با این مطلب اشکال نداریم. ولا ان الدائی یدعوه به حق الزمه به غیره، کسی هم که دعا میکنه خدا را به حقی که غیر حق بر او ملزم میکنه نمیخونه، هیچ دایی این گونه نمیخونه. بل به ما جعله تعالی و تعالی به وعده لذی لا یخلف، به جعل الهی. لذا در احکام ایجابی که عقل در مسائل عملی قائل هست، اینها هم همین معنا رو داره که ما لطف خدا رو که ملاحظه میکنی، عقل حکم میکنه که این لطف ایجاب میکنه که این گونه مراعات بکنه. گفته میشود خدا باید، خدا باید، اگر این باید را از فعل خدا انتزاع بکنیم اشکال نداره، اما اگر نه جدای از فعل خدا بشینیم بر خودمون یه چیزی بتراشیم، نه عقل اینجا چنین فضولی نمیتونه بکنه. احکام عملی عمدتاً از فعل انتزاع می شود. لذا در بحث خودش این رو گفتن که فقط اشاره کردن، یه بحث علمی خیلی دقیقی است که آیا می توانیم ما احکام الزامی برای خدای متعال از فعل خدا بفهمیم یا اینکه نه. به عنوان مثال مثلا گفته میشه خدای متعال خب انسان رو که ایجاد کرده باید رسولانی رو بفرستد. این باید رو کی میگه؟ عقل میگه، اما نه مستقلا، با ملاحظه فعل خدا این رو انتزاع میکنه. یعنی خدای متعال حکیمه، عادله، بی هدف خلق نمیکنه، هر موجودی هم بر اساس موازینی خلق کرده. با توجه به این دو صفت جمالی حق، عقل حکم میکنه که پس باید رسولانی رو بفرسته برای این انسانی که این رو برای کمال اختیاری آفریده، راه کمال اختیاری رو او باید براش معین بکنه. این بایدهایی که در بحث نبوت یا امامت و امثال اینها بیان میکنیم. خوب روشن شد؟ خب این آیات از آیه 94 تا 99 خطابی به یهود از طریق پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله که خدای متعال میخواد که پیامبر به ایشان بگو اگه شما چنین حالتهای نفسانی دارید باید یک لوازمی داشته باشید، چون یهود قائل بودن به اینکه ما ابناء الله هستیم. بعض از ادعاهاشون این بود، بعض از ادعاهاشون این بود که ما به هر حال از اون بندگان مقرب خداییم، نور چشمی خداییم، خدای متعال ما رو عذاب نمی کنه. اگر خلافی هم کردیم یه مدتی ما رو در مشکل قرار میده و بعد دیگه ابدی خواهیم شد. از این ادعاها برای خودشون داشتن. طبق این ادعاها خدای متعال میفهمد که اگر واقعا شما این ادعا دارید و واقعیت هم داره این معانی، لوازمی داره، لازمش نیست که شما تمنای مرگ بکنید، چون اگه بمیرید به نظر خودتون میرید در عرش دیگه، یه مدتی به خاطر خلافکاریاتون گسل پرستی و اینها عذاب میشید، اما ما در وجود شما تمنای مرگی نمیبینیم به لحاظ همین کارهایی که دارید انجام میدید. این کارها نشون میده شما منغمر در عالم ماده شدید، جز عالم ماده چیز دیگری درک نمی کنید، جوار خدا و اینا شما درک نمی کنید که ما بمیریم از مقربان خدا میشیم و از خدا میریم و اینا. لذا می خواهد که حتی ایشان این صفت رو دارن از مشرکینی که قائل به معاد و اینا نیستن حریص‌ترن به دنیا. مشرکین تا یه حدی بسنده میکنن، اما ایشان نه، هر چه میرن بیشتر حریص‌تر میشن. این آیات تقریبا مضامین حالات اونها رو بیان میکنه، به گونه ای باز خصلت دشمنی ایشان را با ادیان الهی نشان میدهد. قل ان کانت لکم الدار الاخره عند الله خالصا من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین. لما کان قولهم لن تمسنا النار الا ایاما معدوده. اینا اینطوری میگفتن، ما جز یک ایام کمی در حال با آتش همراه نیست. و قولهم نؤمنا به ما انزل علینا، ما ایمان داریم آنچه که بر ما نازل شده. فی جواب ما قیل لهم آمنوا بما انزل الله. این منطقه هاشون یدلان بالالتزام على دعواهم انهم ناجون فی الاخره دون غیره، فقط نجات به پیشانی ایشان خورده، بقیه هلاک ابد. و ان نجاتهم و سعادتهم فیها غیر مشوبت به هلاکن و شقا، سعادت ایشان مخلوط با هلاکت نیست. لانهم لیسو بزمهم به معذبین الا ایام معدوده، جز ایام محدودی رو ما معذب هستیم، و ایام عبادت هم الاجل. چون اینا این حرف رو میزن قابلهم الله تعالی خطابن، خدای متعال با ایشان مقابله میکنه با این خطاب. به ما یظهر بهی کذب هم فی دعواهم، شما کاذبید در این ادعاتون. و انهم یعلمون ذالک من غیر تردده، و اینکه شما به طور جزم عالمید از کجا وفتیابید. قال تعالی النبی قل ان کانت لکم الدار الاخره ای سعادت و تلک الدار فان من ملک دارن، کسی که یک خانه ای را مالک است، فنما یه تصرف و فیاب به ما یه سحسن و های حبو، در آن تصرف میکنه تصرفاتی که نیکو میدونه و دوستش داره. و یهل منها به اجمل ما یمکه و اسعده. و قوله تعالی عند الله ای مستقر اندهو، یعنی خدا این رو مقرر کرده که برای شما زندگانی سعادتمندانه قرار میده به حکمی و اذنه. فوا کقول تعالی ان الدین عند الله الاسلام، یعنی خدای متعال دین را جز اسلام نمیدونه. این شما این معنا را از دای خدا گرفتی که خدای شما، خدای متعال به شما این چه اذن داره به غیر شما چه اذن نداره. اگر واقعا چینه خالصتا ای غیر مشوبته به ما تکرهونه، مخلوط به مکروهات نیست، من عذاب او هوانه، لزعم کم انکم لا تو از دبون فیان الا ایام معدوده من دون الناس، معلوم دیگه نه، از حالک لزعم کم بطلان کل دینه، شما میگید هر دینی باطل است مگر دین شما. لذا با مسیحیت هم در میفتدن، زیبار مسیحیت هم نرفتن. و قوله تعالی فتمنوا الموت ان کنتم صادقین و هذا کقوله در سوره جمعه قل یا ای الذین هادوا ان زعمتم انکم اولیاء لله من الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین. و هذه مؤاخذه، این کلام مؤاخذه ایشان است به لازم فطری اثر روشن در خارج، به لا یقع فیه ادنی شک، که هیچ شکی درش نره. و هو ان الانسان خب قحطی این جنینه، انسان راحت رو راحتی را بر عذاب ترجیح میده، خوشی را بر ناخوشی، این منطق انسان. خب شما هم اگر منطقتون اینه که بعد از این عالم راحتی مطلقه، خب طلب بکن موت را برید، اما شما چهار دست و پایی چسبیدید به این دنیا. ان الانسان بل کل موجود ذی شعور اذا خیر بین الراحت و تعب اختار الراحه من غیر تردید، بدون تردید راحتی اختیار میکنه. و اذا خیر بین حیات و عیشت مکدرت مشوبه و اخرى خالصت صافیت اختار الخالصت الهنیعه، قطعا گوارا را اختیار میکنه. ولو فرض ابتلاء به ما کان یمیل عنه الی غیره، اگر فرض بشه که مبتلا میشه به یک مشکلی که او رو منصرفش میکنه از این امر خوب به امر بد، من حیات شقیت ردیل او عیشت منقصه لم یزل یتمنى الاخرى، یه مانعی هست که نمیذاره که این به عیش خوب برسه، قطعا این مانع رو کنار میزنه. الطیبت الهنیعه فلا ینفک عن التحسر الا فی قلبه، خب اگر بهش نرسه همواره حسرت او رو میخواد. و عن ذکری فی لسانه، همواره در زبانش اون رو یاد میکنه وقتی انسان چیزی رو تمنی داشته باشه. و عن سعی الیه فی عمله، هم عملا به طرفش میره، هم زبانا میگه، هم قلبا سوز و آهش رو داره. فلو کانو صادقین فی دعواهم ان السعادت الخالصت الاخروی لهم دون غیرهم من الناس وجب ان یتمنونه، تمنی بکنن. تمنی سه جنبه داره، جنانن نظر قلب، و لسانن و ارکانن. و حال این که ولن یتمنونه، هرگز نفی عبده در سوره جمعه، لا یتمنونه به ما قدمت ایدیه من قتل انبیا، کشتن انبیا و اینا شقاوت میاره، اصلا ایمان به معاد به ایشان نمیذاره باشه تا چنین حوثی رو در سر بپرورنوند که ما زندگی ابدی سعادتمند را ندنیم. الکفر به موسی و نقض المواثیق و الله علیم به ظالمین به ما قدمت ایدی. خب میفهمد که چرا ایدی فرموده، مگه همه کارها با دست نه؟ میفهمد که این کنایه است، که اقدام عملی، کنایه از اقدام عملی است، که این کارهایی که کردند چون دست محسوسه لذا ایدی هم رو فرمودن. کنایتون عن العمل فان معظم العمل عند الحس یقع بواسطه الید فیقدم بعد ذلك فیقدم بعد ذلك الى ما ينتفع به، وقتی که دید منفعت است میره به کار منفعت، او یطلبه ففیه عنایتان در اینجا دو تا عنایته، نسبت و تقدیم الالعیدی، این قدمت رو به عیدی نسبت داد، دون اصحاب العیدی. دوم و عد و کل فعل عملا للعیدی ابل جمله اعمال الانسان و خاص مایستمر رو صدور اومن. این اعمال نشان دهنده احسن و دلیله، نشان دهنده اون منویات انسانه که انسان چه نیتی داره. الان ما طبیعه علیه زمین رو مرتکز فی باطنه، اونی که در باطنش مرتکزه، بل اعمال طالحه بل افعال خبیثه لا یکشف الا عن طبیعت خبیثه. از یک باطن پیچیده مخفی خبیث کشف میکنه که تعبا ان تمیل الى لقاء الله و الحلول فی دار اولیائه. لذا عمل معلول علت عامله، معلول وجودش پایین تر از علته، علت بالاتره. مثلا علی علیه السلام فرمود فاعل الخیر خیر من فعله، فاعل الشر شر من فعله. این به لحاظ این بحث احوال عقلیه. لذا فرمود که ولا تجدن نهام، ایشان را میابی احرس الناس علی حیات. حال که دلیل این که تمنی موت رو نمی کنه که دلیل المبین لقولی من یتمنهونم ای و یشهد الله انهم لن یتمنوا الموت انهم احرس الناس على هذه الحیات الدنیا التي لا حاجب ولا مانع ان تمن الدار الاخره الا الحرص علیها والاخلاد الیها الحرص علیها. و خب حال که علا حیاتن هم نکره ورده نشاندنده حقارتشه و تنکیر فی قولی علا حیاتن لتحقیر کما قال تعالی و ما حاضر الحیات الدنیا الا لعب و لعب و ندار الاخره لهی الحیوان لوکان و یعلمون و من الذین اشرکو. حال که از ظاهر انه اطول الناس و لتجدن هم احرس من الذین اشرکو. خب بر حال که یکی از علامت‌های این محبت شدیدشون به دنیا این است که دوست دارن که هزار سال بمونن، که این هزار طولانی ترین لفظی است که به طور مفرد گفته میشه، گاهی میخواد بیشتر گفته بشه الف و احد. لذا این رو بیان کردن که بالاتر از هزار هم دیگه تصور نمیشه دیگه، بلکه به هر حال اینها هزار سالم با این نیت بمونن، طولانی بودن ایشان را از عذاب نجات نمیده. و ما و هو به مزحزهی من العذاب ایو امر از ظاهر ان ما نافیتو و زمیر و هو امال شعن و القصه و ان یو امر مبتدعون خبره قوله به مزهزهی ای مبعدهی و اما راجعون الى ما یدل علیه قوله یود و اهدهم ای و من لذی یودهو. اینا چی دوست دارن؟ به مزهزهی من العذاب و قوله تعالی ان یعمد بیان له و معنی الآیه و لن یتمنوا الموت و اقسمو لتجدنهم احرس الناس على هذه الحیات الحقیره تردیه. اینها حرصشون نسبت به این حیات پس خیلی زیاده. از صالفت انتل که حیات سعیدت طیبه بل تجدهم احرس علی الحیات من الذین اشکوا الذین لا یرون بأسن ولا نشورن یود احدهم لو یعمر اطول العمر ولیس اطول العمر بمبعده من العذاب لأن العمر و هو عمر بالآخره محدود بالآخره محدود هرچند باشد محدود انسان تو این دنیا منتهی الى امد و عجل یود احدهم لو یعمر الف سنه ای اطول العمر و اکثر فالالف کنایتون عن الکثره و هو آخر و مراتب العدد به حسب الوضع الافرادی عند العرب. وقتی که مفرد میخواییم بیان میکنیم و زائد علی یعبر عنه به تکرار، وقتی بیش از هزار با تکرار و الف الف یا با عطف و ترکیب که اشعتون و الله به ما بصیرون به ما یعملون البسین حالی از اسماء حسنا الهی است که از علم به مبصرات انتظام میشه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.